رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دادستان کلی تاجیکستان رسما تصدیق کرد که پرونده بر ضد اسلام انورزاده معاون پیشینی پراکروری ناحیه فردوسی را که در صدمه ماشینش آوازخان بهرام غفوری هلاک شد بازداشت است. روزی 13 مرد مرکز مطبوعاتی دادستان کلی تاجیکستان در مطلب نوشته رادیو آزادی از 2 مرد را شهر داده تصدیق کرده است که تفتیش پرونده اسلام انورزاده از 10 اکتبر سال 2020 بنابر در حالت بیماری وزنین قرار داشتن بر اساس سرخط 3 قسمی 1 ماده 230 کدکس مرافعوی جنایتی تاجیکستان بازداشته شده است. این بند کدکس در حال تطبیق می شود که بدون حضور عیبدار شونده دوام دادن تفتیش غیر امکان است. صدمه پرسر و صدا که در آن بهرام غفوری آوازخوان شناخته هلاک شد صبح 7 آگوست سال 2020 رخ داد. مقامات دادستان سابق و پسری انور قربانوف تاجر شناخته را متهم کردند که در حالت مستی حرکت راه را ویران کرده باعث به مرگ یا ضرر سلامتی انسان ها شد. دادستان کلی تاجیکستان تصدیق کرده است که نسبت به این حادثه 10 آگوست سال گذشته با قسم 4 ماده 212 کدکس جنایتی یعنی صدمه ای که باعث به مجروح و هلاکت انسان ها شده است پرونده باز کرده تفتیش پیشکی انجام داده است. این نهاد پس از 8 ماه باری اول صدمه با اشتراک کارمند سابقش را شرح داد. انفجار ماشین بمب‌گذاری شده در نزدیکی اداره پلیس هرات افغانستان 7 نفر را کشته 53 نفر دیگر را مجروح کرده است. عبدالواحد کتلی والی هرات بر رادیو آزادی گفت که 1 نفر از کارمندان امنیتی نیز کشته شده است و 8 نفر دیگر با جراحات های گوناگون بستری شدند. مقامات تندرستی هرات گفتند که در میان مجروحان زنان و کودکان نیز هستند. در این انفجار 10 خانه و دکان ها نیز آسیب دیدند. هیچ گروه مسئولیت حمله را بر دوش نگرفته است، اما وزارت کارهای داخلی افغانستان حمله را کار دست گروه طالبان دانست. بمب‌گذاری اخیر در حالی است که مذاکرات صلح میان طالبان و حکومت افغانستان قطع شده است. ایالات متحده آمریکا تلاش دارد که این مذاکرات از سر گرفته شود و سازشنامه صلح در افغانستان زودتر بسته شود. گروهی از سناتوران بلندپایه ایالات متحده آمریکا از ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه دعوت کردند که از روی حمله به بخش روسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی حمله دولتی روسیه با آزادی و آرا باز دارد. در اظهارات سناتوران دموکرات و جمهوری خواهان که 12 مرد نشر شده است، بعد شدن محیط رسانه‌ای پس از قبول قانون بحث برانگیز اگنت خارجی محکوم شده است. آژانس تنظیم فعالیت رسانه‌ها در روسیه 260 پرونده علیه بخش‌های رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در روسیه برای نشانگذاری نکردن نوشته اگنت خارجی در مطلب‌هایش پرونده باز کرده است. دادگاه مسکو برای ستانیدن جریمه به مبلغ نزدیک 1 میلیون دلار در 142 حالت قرار صادر کرده است. در اظهارات سناتوران آمریکایی گفته می شود که کرمل سالهاست که برای ضعیف کردن جامعه شهروندی روسیه کار میکند و قانون اگنت خارجی بهانه برای محدود کردن فعالیت های رادیو آزادی است. سناترها پوتین را برای تقویت نظارت رسانه ها مجازات منتقدان و زیر خطر گذاشتن نمایندگان مطبوعات عیبدار کردند. پرزیدنت ارمنستان ارمن سرکیسیان پس از معاینه طبی به کار برگشت. در این باره دفتر مطبوعاتی روزی 12 مرد خبر داد. از این پیش خبر داده بودند که پرزیدنت برای تشخیص به یک درمانگاه در یریوان رفته است که تاثیر عاقبت های کرونا ویروس در بدن خود را معلوم کند. ماه انور هنگام جراحی در لندن تشخیص نشان داد که پرزیدنت به کرونا ویروس سرایت یافته است. او در لندن تبوبت گرفت و ماه گذشته به ارمنستان برگشت. قرار بود که سرکیسیان آخر هفته با مخالف فون و سروزیر نیکول پاشینیان درباره دریافت حل بحران سیاسی دوامدار ملاقات کند. در ارمنستان پرزیدنت نقش کلیدی ندارد و تصمیم های مهم را سروزیر میگیرد. نیکول پاشینیان بعد از جنگ 44 روزه ارمنستان و آذربایجان برای ولایت جدای طلب قره‌باغ کوهی زیر فشار افزاینده قرار گرفته است. در این جنگ که با میانجیگری روسیه خاتمه یافت، ارمنستان بعضی از قسمت های قره‌باغ کوهی و ناحیه های اطراف آن را به آذربایجان سپرد. حکومت شهر مینیاپولیس در ایالات متحده آمریکا راضی شده است که به خانواده جورج فلوید آمریکایی آفریقایی تبار که هنگام بازداشت پلیس در ماه می سال گذشته فوتید 27 میلیون دلار جبران پرداخت کند. خانواده جورج فلوید به دادگاه مراجعه کرده بودند و حکومت این شهر قبل از آغاز بحث های دادگاهی به پرداخت این مقدار مبلغ راضی شده است. مرگ این آمریکایی آفریقایی تبار موج اعتراضات در سراسر آمریکا را به بار آورده بود.
کارمندان کمیته امنیت ملی تاجیکستان 4 نفر از جمله امام خطیب یکی از مسجدهای کلان شهر کولاب را بازداشت کردند. محمد صادق سعیدوف امام خطیب 28 ساله مسجد محله نانوای پایان به همکاری با حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی متهم می شود. نظر امام خطیب بازداشت شده و نزدیکانش هنوز معلوم نیست و دقیق نشده است که روحانی تا کجا اتهام اعلان شده نسبت خود را قبول کرده است. رهبریت حزب ممنوع در تاجیکستان نیز تا حال در رابطه با این قضیه اظهار نظر نکردند. در این مورد من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. دفتر مطبوعاتی کمیته دین روز 12 مرد در صحبت به رادیوی آزادی تصدیق کرد که محمد صادق سعیدوف امام خطیب مسجد محله نانوای پایاد شهر کولاب بازداشت شده است. مسئولین کمیته گفتند این یکی از مسجدهای کلان شهر کولاب است و محمد صادق سعیدوف از سال 2016 به این طرف امام خطیب آن بود. در کمیته دین گفتند به خاطر خلل نرساندن به رفت تفتیشات از این زیاد معلومات دادن نمی توانند. طبق اطلاع دریافتی محمد صادق سعیدوف هفته گذشته از سوی مقامات امنیت شهر کولاب بازداشت شده است. یک مقام آگاه از قضیه با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت امام خطیب به همکاری با حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی متهم می شود. منبع افزود در تلفن امام خطیب مکاتبه با سامانه اصلاح و مدیر آن محمد اقبال صدرالدین آشکار شده است که حتی روحانی آن را تازه نکرده است. تصدیق درستی این اطلاع از طریق منابع دیگر فعلا غیر ممکن است. محمد اقبال صدرالدین یک فعال مخالفین که درباره منصبداران مطلب های تند نشر بکند چند هفته اخیر موعظه خطبه نماز جمعه را پیش از قرائت آن در مساجد تاجیکستان نشر میکرد. او این موضوع را هنوز شرح نداده است. یک نمازگزار مسجد محله نانوای پایان برادر آزادی گفت در نماز جمعه هفته گذشته محمد صادق سعیدوف روز مادران در 8 مارس را تنقید کرده بود و بسیاری ها میگویند سبب بازداشتش هم همین بوده است. طبق اطلاع دریافتی او فرزند دامولا خالمراد یکی از روحانیان شناخته در منطقه کولاب است. دامولا خالمراد پیشتر امام خطیب مسجد محله نانوای پایان بود و بعد از او فرزندش محمد صادق سعیدوف مسجد را رهبری میکرد. رادیوی آزادی تلاش دارد با نزدیکان روحانی بازداشت شده صحبت کند. در گذشته بازداشت امام خطیبان از سوی مقامات قدرتی با اتهام همکاری با سازمانهای ممنوع انتقادهای زیاده را به میان آورده بود. این سوال هم مطرح شد که وقت امام خطیبان با موافقه مقامات تعیین میشوند چگونه ممکن است که آنها باز با سازمانهای ممنوع همکاری کنند؟ در برابر امام خطیب مسجد مقامات 3 ساکن دیگر کلوب را هم بازداشت کردند. درباره این 3 نفر هنوز اطلاع دقیق در دست نیست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. با وجود تعقیب و تهدیدها و بارها به زندان انداختن و محروم کردن از دیدار فرزندان، مقامات ایران نتوانستند صدای نرگس محمدی فعال حقوق بشر را خاموش کنند. نرگس محمدی از حامیان حقوق معروف است که سالهاست برای منع حکم قتل و حمایت از حقوق جبر دیده های ظلم و شکنجه مقامداران در ایران مبارزه می برد. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. در داخل زندان او بارها به نشان اعتراض از شرایط نگهداریش گرسنه‌نشینی اعلان کرده با ناراضگی از کشتار صدها تظاهرگر در ماه نوامبر سال 2019 از سوی نیروهای امنیتی ایران اعتراض انفرادی کرده است و همچنین با ارسال نامه‌ها از محبس جامعه جهانی را از نقض حقوق زندانیان آگاه می‌کرد. از زمان آزاد شدن در ماه اکتبر سال 2020 نرگس محمدی حامی حقوق بشر و صاحب چندین جایزه در سمت حمایت از حقوق انسان مبارزه خود را علیه ظلم و سرکوبی های دولت داران ادامه می دهد. نوابسته به همه چی من امیدوارم و باور دارم که تلاش های ما نتیجه خواهند داد. نرگس محمدی برای فعالیت هایش برای دفاع از حقوق انسان به 10 زندان محکوم شده بود. در دوره خروج کرونا ویروس در زندان ایران به دلیل نگرانی ها از بد شدن وضع صحتی و در پی دعوت های سازمان ملل برای آزادی او حکم جزایش را کم کردند. خبرنگار و مهندسی با تجربه محمدی در صحبت با رادیو آزادی گفت با وجود همه آن دهشت هایی که از سر گذران به زندگی خوشبین است و تلاش و مبارزه را برای دفاع از حقوق مردم و آزادی و دموکراسی در ایران ادامه می دهد. نرگس محمدی سخنگوی مرکزی حقوق انسان است. مرکز از سوی برنده جایزه نوبل شیرینی بادی تأسیس یافته است و او به عنوان یک حامی حقوق بشر با مادران ملاقات میکند که پسرانشان قربانی ظلم و تعقیب دولت شدند. او همان آشکارا از نقص حقوق آدمان تنقید میکند. در نواری که هفته گذشته در اینترنت نشر شد، نرگس محمدی درباره خشونت زنان در زندان از جمله آزار و اذیت خودش زمانی در محبس بودن نقل کرده است و گفته است که سال 2019 هنگام انتقال از زندان تهران به محبس شهری زنجان واقع در 300 کیلومتری پایتخت ایران مورد خشونت قرار گرفت. محمدی که حالا از بیماری عصب اذیت میکشد تاکید کرده است که سبب انتقالش به زندان دیگر اعتراض او به ضد کشتار تظاهرگران بود. به این شیوه او را مسئولین زندان جزا دادند. با گفته نرگس محمدی با وجود آن که طبق قانون های اسلام مردم باید به زنان بیگانه دست نرسانند، در زندان ایران او از جانب نگهبانان مرد و رهبر محبس مورد خشونت جسمانی قرار گرفته است. چرا شما خودتان از قانون های اسلام پیروی نمی کنید؟ پس آن حرف و طلب هایی که دارید در باره ضرورت رعایت قاعده های اسلام دروغ است می گوید او. من به حمله های مردان اسلامگرا علیه زنان اعتراض دارم و ساکت نخواهم بود، گفت محمدی در نوار. او در این مراجعه ویدیوی خود همچنین از نیلوفر بیانی یکی از فعالان محیط زیستی در زندان که مفتشان خود را به تهدید و خشونت جنسی متهم کرد یاد نموده است. آخری ماه فوریه نرگس محمدی همراه با گروه از فعالان از مقامات ایران مجازات عاملان مرگ محبوس بهنام محجوبی را طلب کرد. محجوبی 33 ساله یکی از فعالان جامعه صوفیان گناه‌آبادی ایران با گفته مقامات بر اثر زهرآلودشوی درگذشت. در نمارها دیده می شود که محمدی از کارمندان بیمارخانه در باره محجوبی می پرسد. محجوبی محبوس با گفته نزدیکانش بر اثر بی‌توجهی طبیبان فوتیده است. در نمار دیگر حامی حقوق کوشش دارد نزد بیمارخانه مادر محجوبی را آرام کند. بعدن محمدی در صحبتهایش با رسانه‌ها از آن انتقاد کرد که به محجوبی کمک ضروری طبی رسانیده نشد. اول ماه روان محمدی برای شکایت بردن بر ضد استفاده از حجره‌های یک نفری در زندان‌های ایران به صف فعالان مدنی و حامیان حقوق پیوست و عین زمان خواستار مجازات مقامداران شد که به این کار اجازه دادند. در ایران اکثر وقت محبوسان سیاسی برای هفته‌ها و ماه‌ها در حجره‌های یک نفری و بدون دسترسی به جهان بیرونه نگاه داشته می شوند. محمدی که چندین بار در زندان در حجره های یک نفره نگهداری شده است، در نامه خود سال 2016 از محبس ایوین تهران شرایط آن را غیر انسانی و شکنجه روانی نامید. با گفته او این تجربه برای گرفتن اعتراف گناه از متهمان استفاده می شود. تحمل یا چشم پوشیدن به این همه انتقاد و آشکار بیانی دیگر اندیشان مثل حامی حقوق نرگس محمدی مخصوصا در شرایط بد شدن اقتصاد و پاندمی برای مقامات ایران مشکل است. حامی معروف حقوق بشر میگوید میداند چه خطرهای به جان او تهدید میکند. او میافزاید البته این بدان معنا نیست که من نگران نیستم، ولی با وجود این همه و ناوابسته از خطر دیگر بار بازداشت شدن فکر میکنم ما باید کار را دوام دهیم و علیه مشکلات صدا بلند کنیم. دو فرزند نورس محمدی کیانا و علی در فرانسه با پدرشان زندگی میکنند. شوهری او طاقی رحمانی یک فعال سیاسی است و سال 2012 از کشور فرار کرد تا زندانی نشود.
بهانه بی بهانه و موت تو نمانه دی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و موت تو نمانه دی زمانه با خوجندی با طولا بیا بدر پاس سواری از منازی یا با پرواز بگو با که تو هستی محرمی راست بیاری من ملی آن منزلی ایش سراغ گشتم خانه بخانه بیا بی بی بخانه بی بخانه و ما بود تو نمانه دی زمانه بیا دنیا بی بی بهانه بی بهانه و ما تو نماند این زمانه با من سلی یاری نباشد نباشی تو نگاری من که باشد بیا از دام غم را رها کن شدم عاشق به مویت مثل شانم شده چند روز که ما پشتی درستیم و با بندی که آن عده که بستیم شرمنده پیش یار و اخیار نمی آید برون بی بی بخانه تو را هشتشته ایم خانه بخانه بیا بی بی بخانه بی بخانه به ما و تو نمانه دی زمانه بیا بی بی بخانه بی بخانه.
یک جوان تاجیک میگوید از بام بنای 19 اشیانه در دوشنبه که ساختمانش ادامه دارد بر روی پایهایش اوامپورا افتاد و او را از 4 انگشت و توان راه گشتن محروم کرد. با قول سیاوش اکبرشایف 25 ساله حادثه ماه پیش در کوچه بخارای پایتخت رخ داد. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. بنایی را که اوامپورا از آنجا افتاده است شرکت یاقوت 2000 میسازد ولی نمایندگانش حاضر نشدند در این باره صحبت کنند. سیاوش اکبرشایف شکایت دارد که رهبریت شرکت جبران ضرر نپرداختند. پدرش برای دادخواهی به دادستانی نویه شامنصور مراجعت کرده است. سیاوش اکبرشایف میگوید
هنگام گزارش از روح بینای سخامتی به روح اساسی ماشینگرد ناگهان صدای پاسبان بینا رو شنیدم که به سوی من بدو گفت. من هیچی رو درک نکردم و همچون غیر خیالی بشورانه با از زیر دیوار بینا به طرف چپ دویدم که ناگهان صدای از بالا برام آمده صدای با شمال آمده با پرهایم زد اشیای نامعلوم نیز بلندی نوزه هم آشانه و در این هنگام من به زمین افتادم و چشمم به پای راستم افتاد که پایفزالم در پایم نیست و انگشتانم غشته به خون و استخوانم نمایان هستند.
پزشکان گفتند وقتی او را به بیمارخانه آوردند حیران ماندند چون انگشتان پایش به اندازه مجق شده بودند که دیگر امکانی نجات آنها نبود. سیاوش یک بار جراحی وزنین را پس سر کرده ولی همانا بیشتری است. پیوندان سیاوش میگویند هرچند حادثه در نزد بنای یاقوت 2000 رخ داده است نمایندگانش نه تنها جبران نپرداختند بلکه به عیادت نیامدند. تجمعش اکبرشایف پدر سیاوش روزی نهم مرد گفت
فقط یک بچه که همونجا پرره بس بچه که پامری همون میفرستانند با داروها واشن داروها رو میبارند از رابط شرکت کسی نمایندش از حالش نپرسیده است.
نمایندگان شرکت یاقوت 2000 برای شرح موضوع راضی نشدند. یکی از مسئولان ساختمان در صحبت کوتاه با رادیو آزادی تصدیق کرد که جبردیده را با مواد ضروری طبی تامین میکنند. رئیس شرکت عبدالحلیم قادرزاده روز 10 فوریه در صحبت حضوری گفت از حادثه خبر ندارد و تحقیق میکند که چی شده است. سیاوش اکبرشایف ساکن ناحیه روشانی ولایت مختار کوهستان بدخشان است و دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان روسیه را ختم کرده است. او میگوید در پایتخت در پای جستجوی کار بود ولی حالا آرزو دارد که دوباره به پای خود راست ایستد و عدالت نسبت به او تامین گردد. نگرانی ها از ناعدالتی در پرداخت جبران به شخصانی که هنگام کارهای ساختمانی ضرر دیدند در گذشته نیز بارها صدا داده است. وکیل مدافع عبدالرحمن شریپوف با شخصانی به مثل سیاوش اکبرشایف گفت
شهروند اگر که در حالت باهوشی و باشد با واسطه خش تبور و میتواند با حکومت پراکراتور مراجعه کند و دیده حالت رسمیدن ضرر پراکراتور میسنجد.
او که در این زمینه تجربه دارد افسود که ساکنان باید سری وقت به مقامات شکایت کنند. سالهای اخیر در دوشنبه ساختمان بناها با سرعت ادامه دارد. مقامات همواره از دیگر شدن سیمای شهر صحبت میکنند ولی ساکنان پیوسته از رعایت نشدن چاره های بی‌خطری در محل ساختمان ها میگویند. در گذشته این گونه حادثه ها بارها رسانه‌ای شده است. یکی از چنین مواردها که در سرخط رسانه ها قرار داشت در سال 2019 سرازیر شدن 8 بناکار از گنبد مسجد بزرگ دوشنبه بود. در خدمات نظارت دولتی بی‌خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری نیز گفتند تنها سال گذشته 31 حادثه نخوش را در محل ساختمان ثبت کردند. در چنین حادثه ها 8 نفر جان باخته 33 کس مجروح شدند. سند رحیم سردار این نهاد ماه فوریه امسال در یک نشست مطبوعاتی گفت سال 2020 برای رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری شخصان مسئول را بیش از 848 هزار سومانی جریمه بستند. او حادثه های نخوش را بیشتر به بی‌مسئولیتی مهندسان و بی‌پروایی ساکنان ربط داد. اما نزدیکان جبردیده ها بر این نظرند که اصلا بی‌توجهی رهبران شرکت های ساختمانی و چشم‌پوشی مقامات به کمبودی ها باعث به سر زدن چنین حادثه ها شده است.
اخیراً سینماگران تاجیک با موضوع مشکلات بودوباشی مهاجران کاری تاجیک در خارج کشور به ویژه مشقت هایشان در شرایط خروج بیماری کووید 19 توجه کردند. یک خبرنگار سابق تاجیک درباره سرنوشت مهاجر در شرایط پاندمی مستند تهیه کرده، دیگری میخواهد درباره گهواره‌ساز تاجیک فیلم هنری به نوار گیرد که در شرایط پاندمی در روسیه به ساختن تابوت ها مشغول می شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. صاحبیار طالب، کارمند سابق رادیو تاجیکستان، چند سال اخیر در روسیه زندگی کرده، در دانشگاه هنر تحصیل میکند و با فیلم سازی مشغول است. او در دایره تحصیل یک فیلم بدیهی به نوار گرفته، حالا مشغول تهیه مستند از حیات مهاجران تاجیک است. در فیلم سرنوشت یک مهاجر حکایت میشود که به علت خروج بیماری کووید 19 در روسیه درمانده است. صاحبیار طالب برای رادیو آزادی گفت که ابراهیم اسم مهاجر تاجیکی 40 ساله است که به دلیل بسته بودن مرزها نمیتواند به وطن برگردد. در شرایط قرنطین در روسیه کار مناسب هم نمیتواند پیدا کند.
این فیلم در ولایت لنینگراد روسیه نوار برداری شد و دو فصل سال زندگی شخصیت فیلم رو در بر میگیرد، فصل تابستان و زمستان. و حالا حدود 27 دقیقه است و اگر برای ما میسر شد که بهار زندگی شخصیت اصلی فیلم رو هم نور برداری کنیم بیشتر از 30 دقیقه میشود.
تهیه مستند با مساعدت و مشورت فنی فیلمساز تاجیک دلشاد عوضف و فیلمساز عرب زیاد بایدون صورت گرفته است. حالا فیلمسازان میخواهند زندگی قهرمان مستند را در فصل بهار به نوار گیرند. اما صاحبیار طالب میگوید که در انتظار سرمایه گذار است، زیرا تیم نواربردارش تا حال حتی برای کار انجام دادهشان حق زحمت نگرفتند. مسئولانی که کیناستودیای تاجیک فیلم نیز قبلا اعلام کرده بودند که در موضوع تاثیر منفی کووید 19 فیلم را نواربرداری خواهند کرد. طالب رحمت اللهیف، معاون رئیس تاجیک فیلم، به رادیو آزادی گفت که فیلم نامه در این رابطه با کارکرد دوباره فرستاده شد و بعد از انجام آن نوارگیری فیلم شروع می شود. اسکندر عثمانوف، کارگردان تاجیک، به رادیو آزادی گفت که اخیراً به تاجیک فیلم فیلمنامه سرنوشت مهاجر کاری تاجیک در روسیه در شرایط پاندمی را پیشنهاد کرد. هرچند فیلمنامه به رهبریت خوش آمده است، اما تصمیم شده است که آن باید کارکرد شود.
بسیار مشکل است در روسیه فیلم برداشتن درباره مهاجرت مهنتی و شاید پرودوسران پیدا نشوند که مبلغ دهند. زیرا که هنگامی که تو اوید مهاجرت مهنتی از سینمای روسیه میگوی، البته تو باید پرابلم ها مسئله های مبرمی که روسیه دارد اون رو کشاده دهی و پرودوسری روس نه اونقدر میخواهد که پرابلم ها و مسئله های مبرمی مهاجرتی دارد اون پرابلم هاشون رو کشاده دادن و اینقدر هم جرأت هم نمیکنن و نمیخواهند.
اسکندر عثمانوف افسود که خود نیز در دفن شش هموطن فوتیده‌اش از کووید 19 شرکت کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
پیشبری آوازخانی تاجیکی مقیم روسیه منجا سنگین به آزمانی با نفوذ موسیقی ایروی دینه در داخل و خارج این کشور بحث‌های تند را برپا کرد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. پرودوسر نجیبه عثمانوا میگوید منجا سنگین در آزمونی بین‌المللی ایروی دینه به حیث یک آوازخانی روسیه معرفی خواهد شد. او گفت فعالیت های منجا هیچ ربطی به سیاست ندارند. او هیچگاه سیاستمدار نبود و تنها به عنوان نماینده روسیه تلاش میکند شرف این کشور را حمایت کند. روز 8 مارس بر اساس نتیجه های آوازدهی در دوره نهایی آزمون موسیقی ایروی دینه در سطح ملی از میان 3 شرکت دار بخش نتیجوی آزمون منیجه سنگین برنده اعلان شد. همکنون این دختری زاده تاجیکستان و شهروند روسیه در روتردام از نام روسیه در آزمون اشتراک خواهد کرد. خود منیجه فعلا از شرح این بحث ها خودداری می‌ورزد، ولی شبکه‌های اجتماعی و مطبوعات روسی این خبر را گرم بررسی می‌کنند. برخی منتقدان موسیقی می‌گویند از میان 3 شرکتدار آخری آزمون شانس منیجه سنگین برای پیروزی برملا دیده شد و شیوه هنرنمای او به آنچه که در ایروی دینه معمولاً قابل قبول است نزدیکتر می‌باشد. عین زمان برخی دیگر به وضع سیاسی روسیه و انتقاد جامعه بین‌المللی در رابطه با سرکوب اعتراض‌ها و زندانی شدن الکسی نوالنی یک سیاستمدار مخالف حکومت اشاره کرده می‌گویند احتمال است که این نوبت نماینده روسیه در آزمون ایروی دینه برنده شود. برخی در شبکه ها حق پیروزی منیجر را از نظر هویت ملی او زیر سوال بردند. پرودوسر تاجیک بهروز زیواروف که از جریان دوره نهایی بخش روسی آزمون ایروی دینه توسط شبکه اول تلویزیون روسیه مشاهده میکرد میگوید از دیدن پیروزی منیجر بسیار شاد شد.
همین چالشی را تماشا کردم، بسیار شاد شدم که دختری تاجیک برآمد میکند در این صحنه بزرگ در ایروی دینه. سرم به آسمان رسید. هنگام غالبیتش فکر میکنم چنین سرود ها حاضر کمنتری های مخابات های دیگر نفران خواندم که سرود اینقدر نیست، لیکن فکر میکنم همین فرمت با خود ایروی دینه بسیار موفقیت میکند.
آوازخوان ظفر عبدالعلی مفهم گفت خوشحال است که منیجه پیروز شد، چون با گفتهش این غلبه بسیار تاجیکستانی ها را روح بلند میکند. پرودوسری معروفی روز یوسف پریگوژن میگوید درباره هنری آوازخوانی منیجه نظر خوب دارد، هرچند به قبل او انتخاب ترانه‌اش برای او نافهما بود. در یک صحبت تلفنی با رادیو زودی از مسکو پریگوژن گفت او میگوید از نظر پیشرفت هنری این دخترک به عنوان یک هنرمند کار خیلی خوبی شد. این آزمون برایش زمینه خوبه برای آینده می شود. اگر پرسید که آیا به عادلانه برپا شدن آزمون نهایی در روسیه باور دارم یا نه؟ نه، باور ندارم. با پیروزی او باور دارم؟ نه، باور ندارم. من در نسبت خود او چیزی بده گفته نمی توانم. از کارش خوشم می آید. خوب است که یک هنرمندی کسبی را می فرستند. پریگوژن گفت به همه گونه شهرهای نژادپرستانه که در دو روز اخیر در نسبت منیجه نشر می شود نظر بد دارد، چون به گفتهش مهم ملت نو و شهروندی آوازخوان است. دوره امساله آزمون ایروی دینه در روتردام هلند از 18 تا 22 می برگزار می شود و منیجه سنگین در تاریخ این آزمون نخستین زاده تاجیکستان می شود که در آن اشتراک خواهد کرد.
نازنین نازنین دلبریم عجبیم، نازنین نازنین دلبریم عجبیم، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، نازنین نازنین دلبریم عجبیم، نازنین نازنین دلبریم عجبیم. خندم من در تنهایی خم بی روایت یارم پایا می داری، آواره کویت گشتم چون سودایی، در خیالم هر زمانی می آیی، نازنین نازنین
دل بریم عجبی نازنی نازنی دل بریم عجبی عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین چون تو زیبا سنم من ندیدم یکی چون تو زیبا سنم من ندیدم یکی عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین